نسبت به هوش مصنوعی، حالا انواع اقسام اسم ها رو داره، فضای مجازی، اپلیکیشن های مختلف که حالا خودتون هم میدونید. نمیخوام مقابل اونا بیستم بگم استفاده نشه، نه عزیزان دارم میگم اگر از این فضای مجازی هم دارین استفاده میکنید، از منابع معتبر استفاده بشه. طبیعتا در فضای مجازی منابع معتبر در حال فعالیت هستن، پزشکان مختلف، کلینیک‌های مختلف، و اگرم قراره در ابتدا مشاوره‌ای تو این زمینه، حالا تا بخوان خودشون رو به پزشک برسونن و پزشک اونا رو ببینه حضوری، اطلاعات اولی رو داشته باشن، توصیه‌ام اینه که از منابع علمی مجاز. امتحانش خیلی سخت نیست، شما همین الان یه سرچ بنویسید درد شکم، مطمئنن اولین گزینه‌ای که میاره نگران کننده است. یعنی می‌نویسه سرطان دستگاه گوارش. و همین باعث استرس میشه و خود استرس درد شکم رو بیشتر میکنه، در واقع یک چرخه معیوبی رو فرد دچار میشه. بعد تا بخواد برسه به پزشک، از افرادی که خب کارشناس این داستان نیستن مشورت میگیره، چای نعنا بخور، اینو بخور، بخور این چیزای مختلف، تا برسه به دست پزشک میبینید که واقعا با یک مسئله خیلی جدی مواجه هستیم. بنابراین نه باعث نگرانیشون بشه که بخوان حساسیت خیلی شدیدی نشون بدن که دردهاشون ناشی از اون حساسیت بیشتر بشه، و نه اینکه خیلی سهل و مثلا یه درد شکمیه میگذره در نظر بگیرن. حتما با یک پزشک تماس رو داشته باشن، پزشک ببینه، و در مورد فضای مجازی هم حتما از منابع معتبر و سرچ روزانه، تحقیقات روزانه رو بذارن کنار، از منبع معتبر اطلاعات اولیه رو کسب بکنن و به پزشک مربوطه مراجعه بکنن.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر سلیم جهانگیری، فوق تخصص گوارش و کبد. امروز داریم راجع به بررسی و علل دردهای شکمی صحبت میکنیم. 2265 2465 2265 2466 دو خط ارتباطی شما با ما و 3094 هم سامانه پیام کوتاه ماست. اما در بخش قبلی برنامه که در خدمت همکارم خانم شهرامپور بودیم، موضوع پیاده روی اربعین رو مطرح کردن. من این رو هم میخوام ازتون بپرسم در تکمیل صحبت های این بزرگوار همکارمون، که آقای دکتر، اونایی که در پیاده روی اربعین شرکت میکنن یهو دچار دل درد میشن، به هر حال این دردی که شاید خیلیشون تجربه نکردن، یهو پیش اومده، بعضیام که خب به قول شما داشتن و شاید بهش اهمیت ندادن، چیکار باید بکنن؟ بهترین و سریعترین راه برای تشخیص درست و در واقع پیگیری این درد چیکار باید بکنن؟
افرادی که به این شکل حالا به پیاده روی اربعین میرن، چند نکته رو لازمه که مد نظرشون باشه.
بله.
یا افرادی هستن که بیماریهای شناخته شده بخش گوارش رو دارن،
درسته،
تشخیص داده شده، و یک سری داروهایی رو دارن که باید استفاده بکنن. توصیه من اینه که قطعا داروهاشون همراهشون باشه، به این عنوان که حالا مسیر رو میریم انشالله اتفاقی نمیفته نباشند، انشالله که اتفاقی هم نیفته، ولی قطعا اگر بیماری شناخته شده ای دارن، مثلا بیماری التهابی روده دارن، کولیتی دارن که روده زخمی هستش، و انواع اقسام بیماری هایی تو این زمینه، حتما داروهاشون همراه خودشون باشه و سر وقت مصرف بکنن.
بله.
مسئله دوم، افراد ممکنه هیچ علائم مسائل گوارشی نداشتن و اولین بار اینجا این اتفاق افتاده. یکی از مسائل مهم علل عفونی هستش قطعا. همونطور که دوست عزیزمون هم گفتن که مواد غذایی که استفاده کنید که با در واقع موکبای ایرانی باشه، این جمله درستی هستش شاید، چون اون مزاج ما شاید خیلی سازگار نباشه با غذاهای دیگه، ولی خود همونها هم ممکنه مسائل عفونی خیلی مطرح باشه. یعنی یکی از علل مهم دردهای شکمی اگر همراه با مسائلی همراهی مثل اسهال باشه، قطعا اولین چیزی که به ذهنمون میرسه تو اینجا مسائل عفونی هستش، التهابی هست که در زمینه عفونت ایجاد شده. نکته مهم تو این زمینه که آنتیبیوتیک خودسر واقعا استفاده نکنن.
بله.
اونجا خلاصه تو این مسیر پزشک ها هستن، مراجعه بکنن. خیلی از افراد ممکنه این دردها و این اسهالی که ممکنه داشته باشن زود گذر باشه، دو سه روزه، بدون اینکه نیاز به آنتیبیوتیک برطرف بشه، بر اساس سوابق بیماریشون، سن بیمار، در مورد آنتیبیوتیک تصمیم گیری بشه.
بله.
ولی اگر این مسائل هم پیش اومد، داروهای ابتدایی رو که میتونن با یه مشورت پزشک قبل از اینکه بخوام برن داشته باشن، داروهای ضد درد، داروهای کنترل کننده اسهال، اینها رو داشته باشن و با پزشک مشورت بگیرن که اگر چه علائمی ایجاد شد من اینها رو استفاده استفاده کنم؟ اگر علائم خطر چیا هست که اگر اون علائم خطر ایجاد شد من سریع باید خودم رو به بیمارستان برسونم، دیگه با این داروها مشکل حل نمیشه. بنابراین قبل از سفرشون توصیه دارم با پزشک یه مشورتی رو داشته باشن. یک تعدادی از داروهایی که میشه به عنوان داروهایی که همون ابتدا مسائل خطرناکی وجود نداشته باشه مصرف کرد، خب اونجا موکبایی که هستن پزشکان اونجا هستن قطعا، از اونا میتونن مشورت رو بگیرن. مایعات خوب مصرف بکنن، مواد غذایی که استفاده میکنن دقت بکنن که حتما تمیز و بهداشتی باشه. اینا نکات مهمن. افراد که سن بالایی دارن بدن نباید به هیچ وجه کم آب بشه، داروهاشون رو حتما همراه با خودشون رو ببرن. هر میزان، حالا یک مثلا نیم ساعت یه ساعت که پیاده روی میکنن حتما یه استراحتی رو داشته باشن. اینا نکات مهمیه که از بحث گوارش میتونم در مورد افرادی که میخوان برن اربعین و پیاده روی بهشون داشته باشم.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر جهانگیری عزیز، سپاسگزارم. اینجا کافه سلامت رادیو تهران هست، ساعت 8:35 دقیقه است، ما در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. ما میخوایم بریم میز مشاوره. من فقط یه سوال کوچولو از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر، ممکنه که این دردهایی که حالا در بخش‌های مختلف شما فرمودید در 4 قسمتی که در حفره شکم وجود داره با علائم جانبی دیگری هم همراه باشه، مثلا با تب همراه باشه، مثلا با بیرون روی همراه باشه؟ میتونه؟
قطعا میتونه، چون من وقتی که اون علل صحبت کردم یکی از علل مهم مسائل التهابی و عفونی رو گفتم خدمتتون. به عنوان مثال افرادی که سنگ کیسه صفرا دارن که در داخل خود کیسه صفرا هست و یا میاد در داخل مجرای صفرا قرار میگیره، میتونه علاوه بر درد خودش رو به صورت تب نشون بده، خودش رو به صورت زرد شدن بدن و چشم ها نشون بده. یا افرادی که بیماری های التهابی روده دارن، بیماری کولیت اولسرو یا کولیت زخمی شونده، میتونه علائم همراهی مثل اسهال داشته باشه، حتی اسهال خونی خودش رو نشون بده، یه درجاتی از تب رو داشته باشه. بنابراین درد شکم به خودی خود نیاز هست ما نگاه کنیم ببینیم اطرافش چه خبره. این درد شکم علائم همراه همون که شما گفتین یکی از قسمت‌های مهمیه که برای ما تشریف افتراقی‌های خاصی رو میاره تو ذهنمون. به عنوان مثال یکی از علائم بسیار مهم کاهش وزنه. فردی که درد شکم داره و در کنارش کاهش وزن، کاهش وزنی که برامون اهمیت داشته باشه از نظر میزانش، که در مدت 6 تا 12 ماه 5-10% وزنش کاهش پیدا کرده باشه، این درد شکم قطعا درد شکم دیگه معمولی نیست. یکی از مسائل مهمی که تو ذهن ما میاره سرطان‌های دستگاه گوارشه. سرطان پانکراس، سرطان معده، روده بزرگ، یکی از علائم مهمشون دردهای شکمی در کنارش کاهش وزن هستش. درست. حرف شما بسیار درست. ما بر اساس این علائم همراه قطعا تشخیص افتراقی هامون میتونه متفاوت باشه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم. در خدمت آقای دکتر جهانگیری عزیز هستیم و راجع به موضوع بررسی علل و عوامل دردهای شکمی داریم با هم صحبت میکنیم. حالا زمان اون رسیده که بریم به بخش میز مشاوره، هم سوالات شما دوستان رو بپرسیم و همین که حالا اگر سوالی در خلال صحبت پیش میاد از طرف شما عزیزان من بپرسم از آقای دکتر جهانگیری. من فقط شماره تلفن ها رو اعلام بکنم: 2265 2465 2265 2465 2466 و 3094 هم سامانه پیام کوتاه ما. شما در کافه سلامت رادیو تهران کنار ما هستید. ساعت 8:38 دقیقه است.
میز مشاوره. میز مشاوره.
آقای دکتر جهانگیری عزیز، من اولین سوال رو از بین پیامک ها بپرسم از شما. دوست بزرگواری پیامک دادن با شماره 0936-1388 هم 4 شماره پایانیشون هست. آقا هستن 40 ساله، گفتن که زیر شکم 2 تا برآمدگی هست سمت راست. وقتی من پیاده روی میکنم این 2 تا برآمدگی درد میگیره طوری که باید بنشینم. میتونید کمکم بکنید که من چه مشکلی دارم و کجا باید مراجعه بکنم؟
برآمدگی های روی شکم یکی از نشانه های مهممون میتونه باشه افرادی که درد دارن، ولی بر اساس شرح حال ایشون این برآمدگی ها و با توجه به اینکه راه میره و دردناک میشه، من اولین مسئله که به ذهنم میاد یا شاید فتح های جدار شکم باشه. یعنی در واقع ضعیف شدن این پرده و دیواره شکم هستش مخصوصا وقتی راه میرن ممکنه ارگانهای داخل شکمی مثل روده کوچیک وارد فضای این فتح و برآمدگی میشن و دردناک میشه. توصیه من به ایشون انجام یک معاینه توسط پزشک با مانورهای خاصی که پزشک داده میشه متوجه این مسئله میشن، یک سونوگرافی شکم رو در ابتدا داشته باشن، این اقدام اولیه هستش و بر اساس این تشخیص اون چیزی که من دارم حالا با این شرح حال بهش فکر میکنم فتح جدار شکم هستش.
پس باید به متخصص گوارش در واقع
بله بله بجرد. و یا جراح هم میتونه این معاینه و این اقدام رو داشته باشه، یکی از این دو عزیز میتونن ایشون رو ببینن حتما.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. عزیز دیگری به 3094 برای ما پیامک دادن و گفتن که علی آقا از تهران گفتن که خدا قوت، خیلی ممنون از برنامه خوب شما. من عدسه یا سرفه که میکنم آقای دکتر گوشه سمت راست شکم سمت پایین درد میگیره، یا مخصوصا صبحا که از خواب بیدار میشم درد دارم، سونوگرافی کردم گفتن چیزی نیست، آیا باید پیگیرش باشم مجددا؟
به نظر میاد که علامت خیلی مهمی نباید باشه. توصیه دارم اگر با عدس و سرفه کردن دردهای سمت راست شکم رو دارن، چون در مجاورت قسمت تحتانی ریه هستش، حتما یه متخصص ریه قسمت در تحتانی رو ارزیابی بکنن. اگه لازم هست یه عکس ساده قفس سینه داشته باشن. تشخیص خاصی از نظر بحث گوارش با عدسه کردن هستش شاید داده نشه. گاهی اوقات کبد چرب عموما علائمی نداره، بله، ولی میتونه باعث التهاب کپسول دور کبد بشه و با این در واقع واکنش ها با این حرکات یه درد مختصری ایجاد بشه. انتظار نداریم سنگای کیسه صفرا با عدسه و سرفه کردن علائمی داشته باشه، انتظار نداریم توده و زایات کبد بخواد همچین کاری رو بکنه. بنابراین توصیه من به ایشون این هستش که بخش ریه حتما مراجعه بکنن، ریه حتما ارزیابی بشه و در کنارش توصیه دارم مسکن استفاده کنن، اون حالا عدسه یا سرفه دارن اون رو کنترل بکنن و اگر بهبودی حاصل نشد اقدامات بعدی در موردش تصمیم گیری بشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون. خانم مهین جلالی از پاکدشت شنونده همیشه همراه ما، خیلی تشکر کردن از شما، گفتن که آقای دکتر پدرم 70 سال دارن، کشاورزن، کار میکنن، چند وقت پیش سردرد داشتن و دکتر اعصاب رفتن، دارو میخورن و درد شکم هم دارن، غذا خیلی کم میخوره و لاغر شده، ناراحتی معده هم داره، جراحی هم شده، تا یک ماه پیش هم به کار کشاورزی مشغول بود اما الان خیلی بیحاله. ما باید کدام در واقع بر چطور بررسی بکنیم ایشون رو؟
اینکه جراحیشون چی بوده رو نداریم نه که چه
نه،
جراحی
نگفتن.
انجام دادن
نگفتن.
اگر ما اون بحث جراحی رو که نمیدونیم چی هست رو بذاریم کنار، فردی که درد شکم داره سن 70 سال رو داره، کاهش وزنشون رو نمیدونیم، اگر واقعا کاهش وزن خیلی مهم و زیادی رو داشته باشن همون صحبت‌های ما میشه که نیاز به ارزیابی بحث گوارش رو ما داریم. افرادی که درد شکم دارن کاهش وزن رو هم دارن، اقدامات اولیه طبیعتا انجام یک آزمایش خون، بررسی آنزیم‌های کبد، بررسی میزان خون و در واقع هموگلوبین خون هستش، الکترولیت‌ها، کلسیم، وضعیت تیروئید، مجموع اینها، میزان آهن بدن باید ارزیابی بشه. به عنوان قدم اول یک سونوگرافی شکم رو ما قطعا لازم داریم. برای ایشون اگر از دیدگاه گوارش بخوایم بگیم آندوسکوپی و کولونوسکوپی لازم هست یا نه، برای فردی که سن بالایی داره، درد شکم داره و کاهش وزن داره، قطعا قدم بعدی ارزیابی سیستم گوارش با انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی هستش. حالا من جراحیشون رو خیلی اطلاعی نداریم که چی هستش، ولی طبیعتا ایشون یک اشکال و ایرادی در سیستم گوارش وجود داره. آها. که کاهش وزن هم شاملش شده. حالا اگر نوع عملشون رو هم بدونیم شاید بهتر من بتونم کمک بکنم به ایشون که حالا چه اقداماتی لازم هستش، ولی با توجه به این شرح حال حتما ما ارزیابی بحث گوارش با اقداماتی که خدمتتون گفتم داریم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر جهانگیری عزیز. ساعت 8:43 دقیقه است. دوست دیگری خیلی کلی پرسیدن، از تهران هم پیغام دادن، شماره 912-647 هم چهار شماره پایانی، گفتن که درد دور ناف آقای دکتر بیشتر نشونه چه بیماری هاییه؟
تو اون تقسیم بندی خدمتتون عرض کردم دردهای دور ناف و دردهایی که کل فضای شکم هستش،
بله،
مجموعه ای از علل درد شکم، از علل متابولیک که خدمتتون گفتم، مشکلات تیروئید و سایر علل که قطعا پس یه قسمتی از کارهای تشخیصی مون میشه آزمایشات،
بله بله،
بیماری‌های التهابی روده یک قسمت مهمی از تشخیصامون هست که شامل بیماری کرون و کولیت اورسرو و بیماری‌های التهابی عفونی. بله. اینها باعث میشن که بیماری‌های التهابی روده، مخصوصا این دو بیماری که خیلی شایع هم هست و عزیزان خیلی ها باش درگیر هستن، بیماری‌هایی هستن که باعث زخم در روده بزرگ و روده کوچیک میشه، میتونه علائم درد شکم توی این ناحیه رو بده. یک قسمتی از دردهای شکمی تو این قسمت ممکنه زایعات و توده های شکمی باشه. این به این معنی نیست که این توده وقتی ما میگیم یعنی بدخیم و سرطان، ممکنه توده های خوشخیم هم همین کار رو بکنن. اگر با علائم همراه مثل کاهش وزن باشه حتما باید به سرطان ها فکر بکنیم. دردهای شکمی که تو این ناحیه وجود داره اگر با اختلال اجابت مزاج باشه، قطعا مسائل انسداد روده ها رو باید مطرح بکنه برامون که اون هم شرایط و شرحال خاص خودش رو داره. ایشون سوال خوبی کردن از این نظر که میخوام راجع به یک بیماری مهم و شایع به نام سندروم روده تحریک پذیر صحبت بکنم. ببینید عزیزان که با سندروم روده تحریک پذیر مراجعه میکنن، میگن من این بیماری رو برام تشخیص دادن و گفتن این مسئله رو داری.
بله.
وقتی ما سوال میکنیم میگیم خب چه اقداماتی تشخیصی برای شما انجام دادن که به اینجا رسیدن؟ چون وقتی ما درد شکم رو مطرح میکنیم، قبل از اینکه برسیم به سندروم روده تحریک پذیر باید خیلی از بیماری ها رو بذاریم کنار، چون حتی یک بیماری التهابی روده میتونه علائم سندروم روده تحریک پذیر رو تقلید بکنه. حتی خدای نکرده یک سرطان دستگاه گوارش در مراحل ابتدایی میتونه علائم سندروم روده تحریک پذیر رو برای ما تقلید بکنه. زمانی ما میگیم سندروم روده تحریک پذیر که فرد حتما درد رو باید داشته باشه، یعنی پایه تشخیصیمون درد، احساس ناراحتی در شکمه. حالا بعضی از افراد احساس نفخ رو بیشتر دارن، ورم شکم رو ذکر میکنن، درد رو داره و ما در سیر کاره تشخیصیمون شامل آزمایشات، سونوگرافی به عنوان یکی از اولین اقدامات تصویربرداری و در صورت نیاز انجام اقدام آندوسکوپی و کولونوسکوپی، یعنی بررسی مری، معده، ابتدای روده کوچیک و روده بزرگ، حالا باید بسته به کیس و موردش انتخاب کنیم. وقتی این مسیر رو طی کردیم و هیچ گونه یافته بیماری و نشانه‌ای نبود، الان میتونیم به فرد مارک سندروم روده تحریک پذیر رو بگیم. درسته. یعنی حرف ما درسته از این نظر که شما هیچ گونه اختلالی در آزمایشات و بررسی‌ها نداری. حرف فردی هم که به ما مراجعه کرده باز درسته، درد شکم داره. یعنی ما هر دو باید همدیگر رو بپذیریم که هم کارا رو انجام دادیم هیچی نیست، هم منم باید بپذیرم به عنوان یک پزشک بله شما درد داری.
بله.
میشه سندروم روده تحریک پذیر. پس سندروم روده تحریک پذیر باید بدونیم که هیچ گونه اختلالی در ارگانها از نظر آزمایشگاهی، از نظر تصویربرداری و در صورت نیاز آندوسکوپی و کولونوسکوپی وجود نداره. افرادی که این مسئله رو دارن، بعضیاشون همراه هست با یبوست، بعضیاشون با اسهال، بعضیاشون هم به صورت دوره‌ای. علت خیلی علت شناخته شده وجود نداره، سوابق خانوادگی، زمینه ژنتیکی، استرس هایی که دارن از نظر خواب، خوراک، کارهایی که انجام میدن، غذایی که مصرف میکنن، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، همه اینا در کنار هم میتونه منجر به سندروم روده تحریک پذیر باشه که در واقع میتونم اینجوری بگم اختلال عملکرد هستش.
بله.
عملکرد سیستم گوارش مشکل داره تا اینکه ما بگیم ساختمان و شکلش ایرادی بخواد داشته باشه. آه. و نکته بعدی این که افرادی که سندروم روده تحریک پذیر دارن و خیلی مهم این چیزی که میخوام بگم، هر فردی نسخه خاص خودش رو داره.
آفرین.
یعنی بله. کسی نمیتونه بگه خب من این داروها رو میخورم، دکتر به من گفته سندروم روده تحریک پذیر داری، یکی از اقوامم این علائم رو داره، میگه خب شما هم بیا اینو بخور. هر فرد نسخه خاص خودش رو داره برای سندروم روده تحریک پذیر. چون بر اساس نوع علائم همراه ما دارو برای سندروم روده تحریک پذیر بسیار زیاد داریم. پس هر فردی باید با مراجعه پزشک داروهای مخصوص به خودش با توجه به علائمش رو دریافت بکنه.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر جهانگیری عزیز. دوست دیگری پیامک دادن، گفتن که من زخم معده داشتم، رفتم دکتر، آندوسکوپی کردم، دارو خوردم و الان 2 ساله که دیگه دل درد ندارم. این یعنی چی؟ یعنی خوب شدم و دیگه لازم نیست بررسی بکنم؟
در مورد زخم‌های معده و اثنی‌عشر یا قسمت ابتدای دودونم روده کوچیک،
بله،
مخصوصا در داخل فضای معده خیلی مهم هستش که نوع زخم، سایزش و محل شما بدونیم. چون زخم‌های معده برامون اهمیت دارن که حتماً با آندوسکوپی مجدد ببینیم زخم خوب شده باشه. ولی باز میگم این که ما آندوسکوپی مجدد فرد لازم داره یا نه خیلی به این ارتباط داره که سایزش چقدر بوده، کجای معده قرار داشته. و نکته مهم بعدی این هستش که آیا فرد بعد از دوره درمانیش آیا علائمش خوب شده یا نه. اگر ایشون سن پایینی رو دارن، اگر دیگه علائمی ندارن، اگر اون زخم اولیه زخم بزرگ مهم در جای خطرناکی از معده نبوده، الان هم حالشون خوبه، شاید نیاز به ارزیابی نداشته باشن. ولی اگر هر کدوم از این آیتما براشون مطرح باشه، توصیه دارم با مراجعه به پزشک حتما در مورد بهبودی کامل این زخم ارزیابی های دقیق انجام بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر جهانگیری. یه پیامک داریم که به نظرم واقعا ضروری هست که بخونم. شماره 912-8078 گفتن که من یک خواهرزاده منی خانم 42 ساله هست که به مدت 3 ماه معده درد داره، به دکترهای مختلفی مراجعه کرده، خوب نشده، تمام آزمایش ها و آندوسکوپی ها هم انجام داده، سالم بوده، گفتن التهاب خفیف، رفلاکس خفیف و سر مری کمی زخم شده و هیچ دارویی هم تاثیر نکرده. الان هم سوزش معده و سوزش روده دارن. 9 کیلو هم کاهش وزن داشتن. توی آزمایش خونشون هم میکروب معده گزارش شده.
عنوانی که برای ایشون میتونیم استفاده کنیم در زیر مجموعه علل دردها و ناراحتی و شکمی دیسپپسی یا سوء هاضمه هستش. که این دیسپپسی یا سوء هاضمه باز یا علل ارگانیک داره یا نداره، یعنی یا عمل کرد مشکل داره یا خود معده واقعا از نظر ساختمانی و ساختاری ایرادی درش هست.
بله بله.
وقتی گفتن که انتهای مری زخم شده، این یکی از نشانه های ریفلاکس یا برگشت اسید به سمت محتویات معده به سمت مری هستش که یکی از علل دردهای شکمی به خصوص در ناحیه بالای ناف قسمت ابتدای شکم میتونه باشه. میتونه خودشو با احساس ناراحتی، درد، سیری زودرس، پوری سر دل، میتونه به صورت حتی سوزش و احساس برگشت غذا و اسید خودش رو نشون بده. بنابراین ایشون بیماری در واقع ریفلاکس رو دارن، انتهای مری زخم شده، خود معده هم یک التهابی رو گزارش کردن و طبیعتاً دیسپپسی ایشون دیگه عمل کردی نیست. دیسپپسی یا سوء هاضمه ایشون ناشی از التهاب معده، ریفلاکسی وجود داره و زخم انتهای مری هست. توصیه‌ای که براشون دارم، قطعا باید از داروهای کاهش دهنده اسید استفاده بکنن، حالا بسته به شرایطشون پزشک باید انتخاب بکنه. بله. یک نکته مهم در مورد ایشون و افرادی که مثل ایشون ریفلاکس رو دارن، رعایت مسائل تغذیه‌ای هستش. غذای ترش، ادویه‌جات تند، فلفل، نمک، نوشیدنی‌های گازدار، غذای چرب، لیمو، کافئین، قهوه. من وقتی اینجوری میگم عزیزان در انتها میگم پس من چی بخورم؟
درسته.
اینها رو باید رعایت کنم. و نکته بعدی هم این هستش که حداقل 2 ساعت بین غذا خوردن و دراز کشیدنشون باید فاصله باشه. نکته خیلی مهمیه. درمان این قسمت، یعنی ریفلاکس رو اگر بخوام روش تمرکز داشته باشم و بگم درمانش، یه قسمتش دارویی، یه قسمتش اصلاح سبک زندگی و غذا خوردن هست.
بله، این که میفرمایید حالا واقعا این نسخه رو که شما اعلام می‌فرمایید که چیزهایی نباید خورده بشه و خیلی ها میگن پس دیگه ما چی بخوریم، این همون شیوه غذا خوردن و شیوه زندگی ماست که واقعا تغییر کرده.
ولی همین افرادی که میگن چی بخوریم در جلسات بعدی که مراجعه میکنن میگن دکتر ما همین مواد غذایی رو گذاشتیم کنار، واقعا چقدر حالمون بهتر شد. بله. چقدر این ریفلاکس و سوزش سر دلمون خوب شد. بله. و این کمک میکنه که من بتونم این افراد رو کوتاه مدت بهشون دارو بدم. لازم نباشه دیگه 6 ماه، 1 سال، 2 سال دارو مصرف بکنن. در یه مدت زمان کوتاهی من میتونم داروهاشون رو قطع بکنم اگر خودشون همکاری رو با ما داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوست دیگری پیامک دادن، گفتن که آقای دکتر گاهی وقتا غذا میخورم و میخوابم، همین که غذا به اصطلاح توی معده‌ام میجوشه و بعد با سردرد از خواب بیدار میشم. میتونه با... یک نفر به من گفته که ممکنه مشکل کبدی داشته باشی. میتونه؟
خیلی این علامت رو با مشکل کبدی نمیتونم همراه بدونم، کما اینکه خودشون هم میگن غذا میخورم، میخوابم و این مشکل پیش میاد، پس باید این مسئله رو اصلاح بکنم. یک نکته دیگه در مورد پانکراس خیلی صحبت نکردم. لوزالمعده یکی از ارگان‌های مهم بخش گوارش ما هست، لوزالمعده یا پانکراس، که در علائمش میتونه میتونه با یک درد شکم مبهم موزیانه و مداوم باشه و فرد خیلی بهش توجه نکنه.
بله.
در کنارش ممکنه کاهش وزن هم وجود داشته باشه، ممکنه باعث زایه‌ای داشته باشه که باعث زردی چشم‌ها و بدن بشه.
بله.
بنابراین در دردهای مبهم موزیانه و مداوم، به خصوص اگر با کاهش وزن و زردی همراه باشه، حتما بیماری‌های پانکراس که یک قسمت مهمش توده‌ها و سرطان‌های پانکراس هست باید بهش توجه بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر جهانگیری عزیز، سپاسگزارم از اینکه امروز همراهی کردید ما رو. شنوندگان عزیز از شما هم تشکر می‌کنم. ممنونم، خدا نگهدار، تا صبح فردا.
صدای شهر. روزتون بخیر همراهان گرامی. 8:55 دقیقه اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران و خدمتون عرض میکنم که شاخص کیفیت هوای شهرمون الان روی عدد 94، به این معنی که کیفیت هوا قابل قبوله.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استودیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر.
88 82 30 1.
صدای شهر.
برای کاهش بار ترافیکی صبحگاهی تهران چه باید کرد؟ من و شما چه وظیفه ای داریم؟
والا وظیفه ما اینه که برای صبحگاهی تهران اگه وسیله ای داریم بیرون نبریم. همین که ترافیک به بار میاره هم سوخت اضافه مصرف میشه. مترو هستش، آدم راحت سواری نمیشه، بعد راه هم که یعنی دیگه ترافیک هم نهره، مستقیم سریع میره به کارش هم سریع میرسه. اگه بخواد وسیله برداره برام ترافیک میخورم، ترافیک ایجاد میکنه برای مردم، هم خودش به کارش سر موقع نمیرسه.
درسته.
آره این برنامه رو داره دیگه.
مسئولین و نهادهای دولتی هم باید کاری انجام بدن تو این زمینه؟
بله، باید اونا هم تقاضای بیشتری بکنن، باید راه اندازی این کارا رو چیز کنن.
تعداد مترو و اتوبوس منظورتونه؟
بله بله، تعدادش بیشتر کنن و بعد
در واقع در حاوی پیام تبلیغاتی
بله بله.
این موضوع رو نشرش بدن. درسته؟
بله نشر بدن، بفهمن به نفع شماست مردم. وسیلهش نیاری بیرون، وقتی میاری بیرون هم یه سوخت اضافه مصرف میشه، هم آلودگی زیاد میشه.
بله.
بعد همین که خودش به کارش سر موقع نمیرسه
چون وقتش تلف.
بله، چون تو ترافیک مونده. اگه نیارم بیرون اینجوری بهتره، هم دیگه ترافیک نمیشه، هم آلودگی به بار نمیاد، خیلی بهتره.
خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار شما.
اینجا استدیو صدای شهر. همراهان گرامی، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید. به نظر شما به عنوان یک شهروند ما چه کاری میتونیم بکنیم، چه اقداماتی میتونیم بکنیم که در کاهش بار ترافیکی صبحگاهی شهرمون مؤثر باشه؟ اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول شهری هم باید اقدامات خودشون رو انجام بدن اون بحثی جداست، اما ما هم به عنوان شهروند قطعا میتونیم تو این زمینه تاثیرگذار باشیم. ما منتظر تواصل شما عزیزان هستیم. 88 82 301، با ما در این مورد صحبت بکنید. به هر حال خیلی وقتا گفته میشه که خب به هر حال این وظیفه و مسئولیت مسئولان شهری است که مثلا تعداد اتوبوس‌ها رو بیشتر بکنن، یا اینکه در واقع سرفاصله حرکت قطارها و تعداد قطارهای مترو بیشتر باشه، اینکه ظرفیت خیابان‌ها بیشتر باشه، مقابر جدید احداث بشه و مسائلی از این دست. منکر این موضوع نیستیم، قطعا همه اینها وظیفه نهادها و مسئولان شهری است، اما ما هم به عنوان شهروند میتونیم در این مورد تاثیرگذار باشیم. چه کاری بکنیم که ترافیک صبحگاهی شهرمون سبک‌تر باشه؟ اما یک خبر، این که 2460 دستگاه اتوبوس نوسازی شده است. علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته در دوره قبلی مدیریت شهری تنها 134 دستگاه اتوبوس نوسازی شده بود، اما اکنون 2460 دستگاه اتوبوس نوسازی شده است. اکنون حدود 80% برنامه نوسازی محقق شده است. همچنین تعدادی اتوبوس نیز از محل خریدهای خارجی به ناوگان اضافه خواهند شد. 700 دستگاه اتوبوس دو کابین قدیمی در اختیار داریم که قرارداد بازسازی اساسی آنها منعقد شده است. 88-822-3001. ما به عنوان شهروند چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم که ترافیک صبحگاهی شهرمون ترافیک روانتر بشه؟ بخش بعدی صدای شهر رو 9:25 دقیقه خواهید شنید.
ساعت 9 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.